ساعت 10 صبح در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ میگوید اگر جمهوری اسلامی آماده مذاکره شود تحریم ها را لغو می کند. در پاسخ وزارت امور خارجه ایران میگوید که سخنان دونالد ترامپ در تعارض با رفتارهای اوست. و عزت الله زرقامی از دسترسی دشوار به مسئولان حکومتی پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل انتقاد کرد. وقت بخیر شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری آمریکا که پس از سخنرانی در پارلمان اسرائیل به مصر رفت، در نشست صلح شرم الشیخ گفت اگر جمهوری اسلامی برای گفتگو آماده باشد تحریم‌ها را لغو خواهد کرد. او روز دوشنبه در حضور رئیس جمهوری مصر به خبرنگاران گفت که ایران آسیب دیده و خسته است و نمی‌تواند با این تحریم‌ها دوام بیاورد، چون این تحریم‌ها بسیار سخت هستند. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش از آن در یک سخنرانی در پارلمان اسرائیل هم گفت دست ما برای دوستی و همکاری حتی به سوی ایران که رژیم آن موجب این همه ویرانی در خاورمیانه شده دراز است. آقای ترامپ در سخنرانی خود خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت تهدید همسایه‌ها را متوقف کنید، از تأمین مالی شبه نظامیان دست بردارید و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسید. در پاسخ اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سه‌شنبه در واکنش به ابراز تمایل رئیس جمهوری ایالات متحده برای مذاکره با ایران اعلام کرد که این اظهارات در تعارض با رفتارهای خصمانه و مجرمانه به نوشته بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمریکاست. در بیانیه سه‌شنبه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ادعا شده که چگونه میتوان در میانه مذاکره به مناطق مسکونی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یک کشور تهاجم کرد و بیش از 1000 تن را به شهادت رساند و سپس مدعی صلح و دوستی شد. این ادعا در حالی است که بمب افکن‌های آمریکایی تنها به 3 تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در روز اول تیر امسال حمله کردند و مناطق مسکونی یا غیر نظامیان را هدف قرار ندادند. دو کشور تا پیش از آغاز جنگ 12 روزه اخیر در 23 خرداد امسال 5 دور گفتگو برای دستیابی به توافقی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران انجام داده بودند که موفقیت‌آمیز نبود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اظهارات دونالد ترامپ را در پارلمان اسرائیل اتهام‌های بی اساس و ادعاهای غیر مسئولانه توصیف کرده است. مصر از جمهوری اسلامی ایران برای حضور در نشست دوشنبه شرم الشیخ و امضای سند صلح غزه دعوت کرده بود، ولی پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران یک شنبه گزارش کرد که مسعود پزشکیان دعوت همتای مصری خود را نپذیرفته است. در ایران عزت الله زرقامی رئیس پیشین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از دشواری دسترسی به مسئولان و برخی مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل انتقاد کرد. او دوشنبه در حساب کاربری شبکه ایکس خود نوشت این روزها وقتی با برخی اشخاص که اندک مسئولیتی دارند تماس می‌گیرم می‌گویند که دیگر تلفن همراه ندارند یا محل استقرار آنها معلوم نیست. به نوشته عزت الله زرقامی اوضاع باید برای مسئولان اجرایی و سیاسی در ایران عادی شود. وزیر پیشین میراث فرهنگی و گردشگری همچنین نوشت حفاظت شخصیت ها هم جز برای معدود افراد خاص باید جمع شود. در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی دسترسی اطلاعاتی ارتش اسرائیل به مکانهای خاص و مخفی در ایران سبب شد که برخی مقام ها و مسئولان جمهوری اسلامی جدای از نفوذ فیزیکی موضوع شنود و رصد گسترده ارتباطی و اطلاعاتی تلفن های همراه و دیگر وسایل ارتباطی از جانب اسرائیل را مطرح کنند. و اینکه سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 در اقدامی کم سابقه به نمایندگان پارلمان هشدار داد که جاسوس‌های روسیه، چین و ایران در تلاشند دموکراسی این کشور را تضعیف کنند. این هشدار تنها یک هفته پس از توقف محاکمه دو بریتانیایی متهم به جاسوسی برای چین صادر شد. کن مک‌کالوم رئیس MI5 گفته دولت‌های خارجی با سرقت اطلاعات حیاتی یا دستکاری فرایندهای دموکراتیک نه تنها امنیت بلکه پایه‌های حاکمیت ملی بریتانیا را تهدید می‌کنند. اما امسال جایزه نوبل اقتصاد به سه اقتصاددان برجسته رسید که نشان دادند چگونه فناوری و نوآوری میتواند زندگی مردم جهان را متحول کند. این سه اقتصاددان با پژوهش‌هایشان مسیر تازه‌ای برای درک رشد اقتصادی و نقش آن در پیشرفت جامعه ارائه کردند. بیشتر بشنوید در گزارشی از سپیده بهکام.
امسال جایزه نوبل اقتصاد به سه اقتصاددان برجسته جهان رسید. سه نفری که نشان دادند چگونه فناوری و نوآوری میتواند رشد اقتصادی را تحریک کند. نیمی از جایزه یعنی حدود 867 هزار پوند به جوئل مکیر از دانشگاه نورث وسترن رسید. نیم دیگر جایزه مشترکاً بین فلیپ آقیون از کالج فرانسه و پیتر هاویت از دانشگاه براون تقسیم شد. این سه اقتصاددان پیشگام رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری هستند، یعنی نشان دادند فناوری و ایده های جدید چگونه اقتصاد کشورها را به حرکت در می آورد و باعث ثروت بیشتر می شود. فیلیپ آقیون اقتصاددان فرانسوی هشدار داد که ابرهای تاریک در حال شکل گیری هستند. او گفت حمایتگرایی و محدودیت های تجارت جهانی می تواند مانع رشد و نوآوری شود. او همچنین تاکید کرد که نوآوری در صنایع سبز و جلوگیری از انحصار شرکت های بزرگ فناوری برای آینده اقتصاد حیاتی است. فیلیپ آقیون درباره هوش مصنوعی هم توضیح داد که این فناوری پتانسیل رشد فوق‌العاده‌ای دارد. اما دولت‌ها باید سیاست‌های رقابتی سخت‌گیرانه‌ای تدوین کنند تا شرکت‌های بزرگ مانع فعالیت نوآوران جدید نشوند. جوئل مکیر برای پژوهش خود درباره پیش‌نیازهای رشد پایدار از طریق فناوری جایزه را دریافت کرد. فیلیپ آقیون و پیتر هاویت هم به خاطر پژوهش درباره ویرانی خلاق که نشان می‌دهد چگونه نوآوری‌های جدید صنایع قدیمی را تغییر می‌دهد و موجب رشد اقتصادی می‌شود. آنها جایزه را به صورت مشترک گرفتند. رئیس کمیته نوبل جان هسلر گفت ما باید سازوکارهایی را که باعث نوآوری و رشد می‌شوند حفظ کنیم تا دوباره به رکود باز نگردیم. گاردین در گزارشی می نویسد که این جایزه در زمانی اهدا شد که بسیاری از کشورها هنوز در تلاشند سالها رشد کند اقتصادی پس از بحران مالی 2008 را جبران کنند. کاهش بهره‌وری، پیشرفت آهسته در استانداردهای زندگی و تنش‌های سیاسی فزاینده چالش‌های جدی برای اقتصاد جهان ایجاد کردند. اهدای جایزه نوبل اقتصاد در دهه 1960 و چند دهه پس از اهدای جوایز نوبل اصلی آغاز شد و از نظر فنی با نام جایزه بانک مرکزی سوئد در علوم اقتصادی به یاد آلفرد نوبل شناخته می شود. این جایزه یادآور اهمیت فناوری و نوآوری برای رشد اقتصاد و آینده جهان است و تاکید می کند که بدون خلاقیت توسعه اقتصادی پایدار ممکن نیست.
گزارشی بود از سپیده بهکام درباره برندگان جایزه نوبل اقتصاد که به سه اقتصاددان برجسته تعلق گرفت. اما دقایقی پیش خبری از ایران مخابره شد مبنی بر اینکه ناصر تقوایی، فیلمساز شهیر ایرانی، درگذشت. آقای تقوایی یکی از چند کارگردان باقی مانده از نسل موج نوی سینمای ایران بود که فعالیت‌هاش رو در عرصه فیلمسازی از اواخر دهه 40 خورشیدی آغاز کرد و یکی از به یاد ماندنی ترین کارهای ناصر تقوایی سریال ماندگار دایجان ناپلئون هست که بر اساس رمانی از ایرج پزشکزاد ساخته شد و بسیاری از ایرانیان با اون خاطره دارند. آقای تقوایی در سالهای اخیر از منتقدان سرسخت سانسور، همواره در پس از انقلاب از منتقدان سرسخت سانسور در جمهوری اسلامی بود. اما ادامه خبرها. رئیس جمهوری اوکراین تایید کرد که جمعه به آمریکا می رود. رئیس جمهوری اوکراین گزارش‌های رسانه‌ها درباره دیدار پیشروی خود با همتای آمریکایی‌اش دونالد ترامپ در واشنگتن را تایید کرد. ولودیمیر زلنسکی دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با کایا کالاس، نماینده اتحادیه اروپا در امور خارجی در کیف، گفت که جمعه در واشنگتن با دونالد ترامپ دیدار و گفتگو می‌کند. به گفته آقای زلنسکی، محور گفتگوها شامل تحویل تسلیحات دوربرد به اوکراین خواهد بود. او افزود که هیئتی از مقام‌های اوکراینی از جمله یولیا سویرندکو نخست وزیر، آندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری و رستم عمروف رئیس شورای امنیت ملی هم اکنون در مسیر واشنگتن هستند. در همین حال فردریش مرتز صدر اعظم آلمان روز دوشنبه از دونالد ترامپ خواست که پس از میانجیگری در برقراری آتش‌بس بین اسرائیل و گروه افراطی حماس برای پایان دادن به جنگ اوکراین هم حرکت کند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری رادیو فردا بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید.